بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. فرمودند که معنای اصطلاحی ماده امر آیا همون معنای لغوی است یا معنایی است که اصطلاحاً در نظر گرفته شده و در واقع از معنای لغوی منتقل شدیم به معنای اصطلاحی. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که اون چه که اهمیت دارد این است که اون چه که متفاهم عرف از ماده امر اون را به دست بیاوریم. ملاک ما در ماده امر و مفهوم ماده امر متفاهم عرف، یعنی محاورات عرف متشرع است. اصلا چه بسا ما معنای لغوی و اصطلاحی رو تشخیص ندیم، اما متوجه شویم که لفظ امر یعنی الف و میم و ر که توسط مولا و شارع در منابع ما مطرح شده معناش اینه، نه معنای لغوی را بدانیم نه معنای اصطلاحی را بدانیم، نه بدانیم که آیا اصطلاحاً همون معنای لغوی مصطلح شده یا نه از معنای لغوی منتقل شده این معنا به معنای اصطلاحی. اینا هیچ کدام مهم نیست. مهم این است که من وقتی این روایت و این آیه رو مشاهده کردم، برای من معلوم باشد که مراد مولا این معناست. من کاری به این ندارم که معنای لغوی چیزی بوده از اون منتقل شده نشده. همین که بدانم اراده متکلم و مولا از ماده امر این معنا بوده کفایت میکنه، من باید معنا رو تمسک کنم. خب این حرف حرف خوبی است، اما اگر کسی به این منزل نرسید، یعنی چه به این منزل نرسید؟ یعنی ماده امر رو نگاه کرد و برای او معلوم نشد که مراد چیه، خب اینجا را چه کار بکنه؟ گفته بود که اگر کلاغی یه طلبه ای رفته بود تبلیغ، خب قدیما اینطور بود، حالا کمتر اینطوره. قبل از پیروزی انقلاب وقتی می رفتیم تبلیغ، اون ملایی که ما وارد می شدیم بهش سوال می کرد از اون، از طلبه سوال کرده بود اگه کلاغ افتاد تو چاه و مرد باید چیکار کرد؟ طلبه گفته بود که اصلا کلاغ هیچ وقت تو چاه نمی افته. این که پاسخ نشد که، او داره آزمایش میکنه تو رو. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که شما اونچه که مهمه اینه که بدانی مراد مولا و متکلم در این روایت و این آیه از لفظ و ماده ام چیه، همون رو بگی. چیکار داره به این که این معنای لغوی چی بوده؟ آیا با معنای لغوی فرق میکنه؟ نمیکنه؟ آیا منتقل شده به معنای اصطلاحی؟ تو فهمیدی مراد اینه، خلاص. اما اگر این مطلب معلوم نشود، یا مردد شدی در این که این معنایی که فهمیده ای، این معنا معنای حقیقیه یا معنای مجازیه، آیا این معنا با معانی دیگه مشترک معنوی هن یا این لفظ اشتراک لفظی دارن، یا مردد شدی بین اشتراک و حقیقت و مجاز و غیره، اینجاها چی کار کنیم؟ مرحوم آخوند خراسانی می فرماد که این حرفایی که اومدن زدن که مثلا اشتراک لفظی از اشتراک معنوی جلوتره، اشتراک معنوی از حقیقت و مجاز جلوتره و مقدمه، من اینا رو قبول ندارم. اینا ترجیح بلا مرجح است. ایشون مرحوم آخوند خراسانی بعد از اینکه معنای لغوی رو مطرح کرد، بعد اصطلاحاً هم گفت تقریبا متناسب با همون معناست، این نکته رو میگوید که آیا برای شما مراد معلوم شد یا نشد؟ شد طبق اون عمل کن، نشد برو سراغ اصول عملی. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. برای اینکه تو چه فرقی میکنه برات که این اشتراک لفظی باشه یا معنی باشه، این حقیقت باشه یا مجاز باشه؟ مگه مجاز مشکل داره؟ اون چه که مهم هست این است که شما مراد رو بفهمید، فهمیدی فبه المراد، نفهمیدی اصول عملیه. این آخرین حرف مرحوم آخوند خراسانی است که می فرماد و ما ذکره در اون چاپ طبع آل البیت جلد اول صفحه 62 آخر صفحه میگه و ما ذکر فی ترجیح عند تعارض هذه الاحوال لو سلم، یعنی من قبول ندارم، اصلا من اینو قبول ندارم که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشن. موضوع که رفت ترجیح را لو سلم، یعنی من قبول ندارم. ولم یو آرز به مثله، یعنی خیلی چشمانو هم بگذارم. این ترجیح ها و مرجحاتی که میگن نگم بابا اینها با هم دعواشون میشه، این مرجحات کاری دست تو نمیدن، چیزی دست تو نمیدن. فلا دلیل علی الترجیح به، فلا بد مع التعارض، یعنی یا شما برات روشن و مشخص مراد یا نیست، تعارض دارد. اینجا فلا بد مع التعارض من الرجوع الی الاصل فی مقام العمل. نعم لو علم ظهوره فی احد معانیه ولو احتمل انه کان للانسباق من الاطلاق فلیحمل علیه. ولی شما یه وقت معنا برات معلوم میشه، از اطلاق مقامی میفهمی، از غیر اطلاق مقامی طبق اون عمل میکنی. اما اگر معلوم نشد اصول عملی، اونجام که معنا برات معلوم میشه، من اصلا بات کاری ندارم که این معنایی که برات ثابت شد مفاد ماده امره معنای حقیقیه یا مجازی، اونم برای من مهم نیست. و ان لم یعلم انه حقیقت فیه بخصوص، یعنی حتی مراد لازم نیست معنای حقیقی باشه تا تو بفهمی. یعنی روایت و آیه‌ای که ماده امر آورده و تو مراد رو فهمیدی، مهم نیست این مراد معنای حقیقی ماده امر یا معنای مجازی، کاری نداریم ما به این کار. تو برات معلوم شده، یعنی تو میانبر رفتی مراد رو فهمیدی. و ان لم یعلم انه حقیقت فی، یعنی ولو این معنای مراد برات ثابت نشد معنای حقیقی، خب نشد. مگه شما قسم حضرت عباس خدا خورده که قرآنش همه معنای حقیقی باشه؟ نه، اصلا اینطور نیست. حالا معنای مجازی باشه، باشه. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی یکی از آن فقها و اصولیانی که گیر نمیده به معنای اصطلاحی لغوی، میگه مراد چیست، فهمیدی یا نفهمیدی؟ فهمیدی فبه المراد، نفهمیدی اجمال دارد، باید بری سراغ اصول عملیه. مرجحاتی هم که گفتن من قبول ندارم. این تمام کلام مرحوم آخوند خراسانی در مبحث معنای لغوی و اصطلاحی ماده ام، که این تتمه آخر رو دیروز نرسیدیم، امروز کامل کرد. خب این فرمایش ایشونه. اجازه بدید که ما ببینیم که حضرت امام چی می‌فرمان. خب شما یادتون هست تو اون فایل های صوتی گذشته عرض کردیم مرحوم آخوند خراسانی با کلمه لایبعد گفت، اما گرایش به اشتراک لفظی داشت. ولو حالا آخر کار به اینجا رسید، گفت اصلا چیکار داری تو به معنای اصطلاحی لغت؟ ولی اونجا گفت لایبعد. بالاخره بین اشتراک لفظی و معنوی، اشتراک لفظی رو براش یک وقعی قائل شد. مرحوم نائینی فرمود اشتراک، اشتراک معنوی، اشتراک لفظی نیست. و معنای ماده امر رو یک قدر جامعی گرفت که اون قدر جامع رو فقها اشکال کردن، گفتن این اصلا یافت نمیشه، اصلا اینطور نیست. که حالا خیلی بحثش مفصله، ما دو روز تو بحث مرحوم نائینی اونجا توقف کردیم. جان کلام این بود که معنایی که به عنوان قدر جامع گرفت مرحوم نائینی، این رو مرحوم آیت الله خویی و فقها رد کردن، گفتن اینطور نیست، هم ثبوتن هم اثباتن، یعنی هم ثبوتن رد کردن هم اثباتن رد کردن. و نکته بعد این که گفتن اصلا اینجا اشتراک معنوی نیست و مثل مرحوم آیت الله خویی فرمود اشتراک لفظی. افراد مثل آیت الله مظاهری اصفهانی هم ایشون هم فرمود این اشتراک لفظیه. مرحوم امام اشکال کردن به اینا که میگن اشتراک لفظیه، اما نه به این معنا که قائل به اشتراک معنوی باشن. اشکالی که به آقایان در اشتراک لفظی امام گرفتن این بود، فرمودن که شما اصلا توجه کردید این معانی که آوردید آمیگود اینا اشتراک لفظیه، یه قماش معانی حول و حوش طلبه، یک قماش معانی هم حول و حوش شیء مطلقه. شما میگید ماده امر مشترک بین معانی طلبی است و معانی که به معنای تقریبا شیء مطلق بود، میگید اشتراک لفظی بین این دوتاست. خب اگر لفظی اشتراک لفظی بین دو معنا بود، آیا باید ماهیتا این لفظ یکسان باشن با هم یا نه؟ باید یکسان باشن. عین اشتراک لفظی است. تارتن وضعت برای چشم، تارتن وضعت برای چشمه، تارتن وضعت برای طلا. اما این عین همون عینه. و حال اون که امری که شما در معانی طلب استعمال میکنید با امری که در معانی شیء مطلق میارید، اینها جمعشون مختلفه، یعنی جمعی که برای اینا بسته میشه مختلفه. و این حکایت میکنه که اینها اصلا ماهیتشون با هم فرق میکنه. اون ام با این ام، آقا هر گردی که گردونیست که ماش رو بارها شده خریدید آوردید تو خونه، خانم وقتی پاک میکنه ماش رو یه مقدارش رو جدا میکنه میذاره اونجا، این همین هست، اما اونا ریگه، بقیهش ماشه، این ریگ. حالا دیگه اینا در طبیعت این تشابهات هست دیگه. حالا چی میشه که این اتفاق میفته؟ ما از نظر فیزیک نمیخوام اینا رو بررسی بکنیم، اون یه بحث دیگه. اما شما این ماش، نه ماش نپز و ماشی که پزا هست، اونا نمیگن ماشی که پزاست، مثلا شما تو یک ساعت میپزی، اون که پختش بده دو سه ساعت باید بپزه، اونا نمیگن. نه، اصلا بین ماش ریگهایی پیدا میشه که این ماشه. حالا چی میشه این اتفاق میفته؟ اونا مباحث جدایی داره، جاش اونجاست. آقا مگه هر گردی گردونه؟ امام میفرماد که اون که گفت اشتراک معنوی که مرحوم نائمی بود، شما اشکال کردید، اشکالتون رو قبول دارم درست بود، پس اشتراک معنوی نیست. شما که میگید اشتراک لفظی، بیاد جواب منو بدید. اگر اشتراک لفظی داره، چرا جمع ماده امری که به معنای طلبه میشه اوامر، اما جمع ماده امری که به معنای شیء مطلقه میشه امور؟ اشکال بیاد جواب. خب اینم یه فرمایشه امام بود. حالا اجازه بدید ببینیم امام معنای لغوی را امام فرمود چیه، ببینیم که معنای اصطلاحی رو امام قدس سره چه می فرماید. تهذیب الاصول که تقریرات اصول آیت الله سبحانه هست، جلد اول صفحه 99، امام می فرماید ثم ظاهر کما هو مقتضی تبادر من قولنا امر فلان زیدن ان مادته موضوعتون لجامع اسمی بین حیات سیغ الخاص به ما لها من المعنا. آی مرحوم نائینی یه جامع درست نکرده و تو اشتراک لفظی، امام یه جامع درست کرده تو اشتراک لفظی، اون تو اشتراک اون معنوی، برای اشتراک معنوی جامع درست کرده، امام برای اشتراک لفظی یه جامع درست کرده. حالا البته در اشتراک لفظی هم اون اشکال رو امام داشت که بعد دیدید که چگونه معنای لغوی رو امام بیان کرد. می فرماد مقتضای تبادر، اقتضای تبادر یعنی چه؟ اصلا امام نرفته سراغ وضع و موضوع له و لغوی و اصطلاحی، میگه ما وقتی ماده امر رو میگیم تبادر به ذهن، حالا تبادر نشانه حقیقته، اون رو بگذارید فعلا بحث روش نکنید. میفرماد تبادر ذهن از اطلاق ماده الف و میموره، مثال هم میزنه، مثل امر فلانون زیدن، منتها این مثال که زده امام این امر است، اشتقاقات امره. ممکنه شما بگید که چرا به اشتقاقاتش مثال شما زدید، چون به اشتقاقات وقتی میزنید ما ذهنمون میره رو بحثای گذشته. امام میفرماد که تبادر ذهن ما در اطلاق ماده امر اینه که ماده امر وضع شده است برای یک جامع، جامع اسمی، نه قضیه ای که جامع، چون مرحوم نائینی میگفت قضیه ای مفهومی، یک قضیه ای که اون قضیه دارای اهمیته. مرحوم نائینی اینطور میگه، نه امام فرماد متبادر به ذهن وقتی میگم تا شما میگید امر، میگید امر فلان زیدن، اونی که تو ذهن من میاد بلا فاصله یه مجموعه ای از حیاته. میگه شما، میگه که آقا فهمیدی امام علیه السلام امر کردند، یه مرتبه شما مجموعه ای از حیات امر میاد تو ذهنتون، ممکنه امر باشد به صیغه مصدر، ممکنه ماضی باشد، مضارع باشد، ممکنه اسم فاعل باشه اصلا. الامام صادق علیه السلام الامر به کذا، اسم فاعل شد. الامام صادق امر به کذا، الامام صادق یعمر به کذا، یعمر یعنی مستمرن میگفت، کان یعمر علی هذا. مجموعه ای از حیات میاد تو ذهنتون، اما یه جامعی داره که جامعه همه اونها اون امر است که به اشکال مختلف و حیات مختلف ممکنه آمده باشه. امام میفرما تبادر به ذهن، وقتی میگی امر مجموعه ای از الفاظ و حیات که همه اینا قدر جامعش همون ماهیت امره میاد تو ذهنتون. بله؟ از ظاهر کما هو و مقتضی تبادر من قولنا امر فلان زیدن ان مادتهو یعنی ماده ام موضوعتون لجامع اسمی بین حیات سیاق الخاصه، سیاق الخاصه، سیاق خاصه، سیغه خاص که مرحوم آخوند خراسانی میگفت یعنی سیغه امر. مجموعه اینا میاد لد طلب ولل اراده ولل بعث و امثالها ها ولا یبعد ان یکون المعنى الاصطلاحی مسابقا للغوی. جان کلام اینجاست، یعنی امام میگه اصلا شما از نظر لغت تبادر به ذهن ببین چیه، بعد میگه اصطلاحی هم ممکنه همین باشه. این که عرض کردم دیروز خدمتتون که بعضی فقها میگن آقا معنای اصطلاحی ماده ام همون ماده لغوی است. الان امام داره همین کارو میکنه، میگه از ظاهر کما هو و مقتضی تبادر من قولنا امر فلان زید ان مادته موضوع لجامع اسمی بین حیات سیاق الخاصه بما له من المعنا لب طلب ولل اراده ولل بس ولا امثالها. تبادر اونی که به ذهن میرسه مهمه و شما لا یبعد ان یکون المعنى الاصطلاحی مسابقا للغوی، یعنی اونی که تبادر پیدا کرد و حمله به معنای لغوی کردی معنای اصطلاحی هم امکان دارد همین باشه. تقریبا مرحوم آخوند خراسانی هم همین مسیر رو میره، بسیاری از اصولیین هم همین رو میگن، میگن معنای اصطلاحی متأثر از معنای لغوی است، یه مقدار رنگ و آب عوض ممکنه بکنه اما ماهیتاً هم امام هم ای لا یک، خود امام معنا میکنه، میگه یعنی چه که مسابقاً لغوی، میفرماد ای لا یکون له اصطلاح خاص. ما اصطلاح خاصی درست نکردیم برای هم. این همون معنای لغویه، معنای لغوی هم همونیه که متبادره به ذهن، تبادر به ذهنم اون جامع اسمیه که اون جامع اسمی جامع چیه؟ همه ی حیات. وقتی امام این رو میفرماد اشکال به امام میکنن، میگن آه شما گفتید جامع اسمی، بعدم مثال میزنی میگی امر فلانم زیدن، یعنی شما یه چیزی که شکل و شمائلش رو با معناش بردی به صورت اسم در آوردی و در قالب اسم معرفی کردی، حالا میبینیم اشتقاقت هم داره، ولی که اسم که وقتی میگی اسم ذهن من میره تو اسم جنس و نوع و علم و اینها، نباید تصریف بشه، نباید صرف بشه، نباید اشتقاقات داشته باشه. مرحوم امام یه نکته‌ای مرحوم آخوند خراسانی داشت، به یه شکل دیگه میگفت، امام همین حرف رو اینجا میزن، میگه مگه وقتی من گفتم جامع اسمی یعنی جامد، یعنی جامد صرفی، کی میگه این حرف؟ کی میگه جامع اسمی به معنای جامد نحویه؟ بله کی میگه علمه؟ نه میگه جامع اسمی، چطور تو هم میکنی به علم؟ نفس کلام، نفس به حضورتون عارضم مثل مثلا قول، آیا اینها ممکن نیست که قابل صرف باشه؟ مثلا بگو آقا کلام علم شده برای اون چیزی که صدر من المتکلم، و این کلام که اسم شده برای اون، این قابل صرف نیست. میگه تکلمه از این نیست، مگه کلمه از این نیست؟ اینطور نیست که هر چیزی که اسم شد و در قالب جامع اسمی در اومد یه قابل تصریف نباشد. بعد امام مثال میزنه، میفرما مثلا اذا قال اضرب زیدن یصدق علی قوله انه امره. اضرب صیغه مخصوص دیگه، این میگن امر کرد، و هو غیر قولنا انه طلب من او اراد من او بعثه، فان هذه المفاهيم غیر مفهوم الامر عرفا. امام میفرماد چرا یه چیزی که تو مفهوم امر نیست میاد میخواید بچپونید تو معنای امر؟ این کارو نکنید. امر یعنی امر. بعد امام میفرماد که بل به معنا ان الموضوع له، یعنی موضوع له ماده امر، یعنی الف و مموره، بل به معنا ان الموضوع له جامع الحیات المستعملت فی معانی ها لا نفس الحیات. ما نفس حیات نمیگیریم که تو معنای علمی براش بگیری. فالمعنا مفهوم اسمی مشترک. فالمعنا یعنی پس معنای ماده امر، یعنی معنای الف و مره. فالمعنا مفهوم اسمی مشترک بین الحیات، این معنای اسمی مشترک بین ایناست. حالا این اشکال اشتقاق. فإن قلت البحث فی لفظ الامر الذی له معنا اشتقاقیون، اگه بگی که آقا ما بحثمون در لفظ امریست که اون دارای اشتقاقات خود، شما هم گفتید امر فلان زیدن، ممکنه بشه یعمرو، ممکنه بشه آمرون، زیدون آمرون امرن، ممکنه بشه مأمور، ممکنه امرا بشه، امرو بشه. وقت این اشتقاق پیدا کرد، شما مفهوم اسمی که گفتی اینا برد به سوی علم. فإن قلت البحث فی لفظ الامر الذی له معنا اشتقاقی و ما ذکرت من الجامع یستلزم کونه غیر قابل لتصریف. امام میگه اگه به من بگید که این کاری که تو کردی بردی به سوی جامد نحوی و این دیگه قابل تصریف نیست، امام میگه نه، قلتو، من جواب میدم که من نگفتم این جامد نحویه، من گفتم این جامد اصولیه، همون حرفی که مرحوم آخوند خراسانی هم زده. فقط فرق امام و فرق مرحوم آخوند خراسانی اینجاست که امام اوشون تکیه بر اشتراک لفظی داشت، امام گفت اشتراک لفظیشو من نمیتونم بپذیرم. شما یه لفظ امری داری که این لفظ امر تصریفم میشه، جامدم هست، اما جامد نحوی نیست، جامد اصولی است. قلت ما ذکرنا من الجامع الاسمی بما انه قابل للانتصاب و تصرف یصح منه الاشتقاق. من کاری کردم که اشتقاق درش هیچ آسیبی بهش نمیزنه. بعد یه مثالم میزنه، این کلام و قول و اینا که گفتم این حرف خود امامه. میفرماد کما ان الکلام و اللفظ و القول مشتقاتون به اعتبار ذلک فلا اشکال من هذه الجهه به وجهن، نمیتونی اشکال به من بکنی آ بگی که این کاری که تو کردی دیگه قابل اشتقاق نیست. پس امر به اون معنای اشتراک لفظی اون اشکال منو داری، به معنای معنوی هم اون جامع درست نیست، بلکه اصطلاحیش هم همون لغوی است و جامد هم جامد اصولی است و نحوی نیست. حالا یه مقدار اینجا جای درنگ و تأمل هست که انشاءالله در جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.